أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سوره مبارک زخرف همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوری مطالب سوار مکی اصول دین است، مخصوصا این حوامیم هفتگانه که درباره وحی نبوت است. جامعه رو میتوان جامعه دینی و اسلامی به حساب آورد که بر مدار عقل و نقل حرکت کند، یا برهان عقلی داشته باشد یا به وحی تکیه کند. اگر چیزی مطابق وحی نبود و چیزی مطابق گفته انبیاء علیه السلام نبود و مطابق برهان عقلی و فطرت که ذات اقدس اله به انسان عطا کرد نبود، نباید بپذیرد. در جاهلیت این فکر بود که زن را کمتر از مرد می دانستن، بی ارزشتر از مرد می دانستن. اسلام آمد فهمود بین که ارزش انسان به عقیده است و به عمل صالح، من ذکرن و انسا، کارهای اجرایی یا به این صورت است یا به اون صورت. معیار فضیلت ایمان است و عمل صالح، که این اکرمکم این اکرمکم عند الله اتقاکم. شما زنها را کمتر از مردها می دانید، لذا اگر به شما بشارت داده بشود که خدا به شما دختر داد، چهرتون سیاه می شود و خشم را فرو می نشانید، به این فکرید که یا یدسه فکر تراب یا از جامعه جدا بشود، و این درست نیست. اینا عطیه الهی است، یهبو لمن یشاء اناثا و یهبو لمن یشاء ذکور. زنها را شما طرزی تربیت کردید که اینها با آرایش و با زیور به سر میبرند یک، و در استدلال های علمی یا مجاهدت ها حضور ندارند دو، به نظر شما و در جامعه شما زن ارزشی ندارد. همین موجود بی ارزش را برای خدا قائل شدید، گفتی خدا دارای دختر هستن و برای خودتون پسر انتخاب میکنید. آیه در صدد این نیست که بگوید زنها ضعیفتر از مردن، با آیات دیگر باید بسازد. آیات میگوید این اکرمکم عند الله اتقاکم. در سوره مبارک نحل به مانند آن فرمود که معیار فضیلت دو چیز است، ایمان است و عمل صالح. هر کس این کار رو بکند من ذکرن و انسا، ما به او حیات طیب میدیم. حالا شما اگه توانستید جامعه را طرزی تربیت کنید که زنها یونشأ فی الحلیة نباشند، فرخصام در احتجاجها تو مبارزات حضور داشته باشند، به چه دلیل شما میتوانید بگوید این افضل از آن است؟ در جامعه جاهلی این چنین بود، اما آیا عند الله مرد بودن فضیلت است و زن بودن رذیلت، یا عند الله معیار تقواست؟ بنابراین آیه نمیخواد بگوید عند الله زن ضعیف پستر از مرد است، اما جامعه این طور است. و اگر در اون خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه که بمود ناقص عقلند و مانندان، شما اگر کل اون خطبه را ملاحظه فرمایید، بسیاری از رذایل را برای بصره ذکر میکند. خب با اینکه بصره رجال علمی فراوانی تربیت کرده است، مجاهدان زیادی تربیت کرده است، چه رذیلتی برای بصره است که برای شهرهای دیگر نیست، چه فضیلتی برای شهرهای دیگر است که برای بصره نیست. این معلوم میشه راجع به قضیه جنگ جمل و اون حادثه است. و اگر جریان عایشه و امثال عایشه در اونجا مطرح نبود، این طور حضرت درباره زن سخن نمی‌فرمود. همین احادیث درباره فرمایشات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، اما قصه جنگ جمل چون اونجا نبود، از رذیلت و مذمت بصره سخن به میان نیاورد. ولی در هر دو بیان، هر رذیلتی که برای زن ذکر شده است، راه حلش هم ذکر شده. ارث است دیگه، ارث که معیار کمال نیست. اونا فرمود به این که حضرت هم از همین راه خود اصلاح کند، فرمود چون زن سهم کمتری دارد. خب مگر کسی مال بیشتری داشته باشه پیش خدا افضل است. از طرفی مهریه دارد که مرد باید بپردازد، مسکن دارد که مرد باید بپردازد، هزینه نفقه دارد که مرد باید بپردازد، کسب دارد که مرد باید بپردازد، درآمد زن بیشتر از مرد است. لذا فرمود من یونشأ فی الحلیة، کسب را مرد میکند ولی اکثر درآمد بهره را زن میبرد. این چه این نیست که اگر مرد دو برابر داشت پس مرد بالاتر از زن است؟ در خیلی از موارد، خیلی یعنی خیلی، در خیلی از موارد زن و مرد با هم ارثشون یکسان است، مثل پدر و مادر که هر کدام یک ششو میبرن. در بعضی از موارد زن بیشتر از مرد میبره است. در مسئله حج که ارث ملاحظه کرد بخونه این طور است، در اخوه که بعضی ها حاجب باشن این طور است که خواهر یعنی خواهر گاهی بیش از دو برابره، خواهر ابوینی گاهی بیش از برادر امی میبرد. بنابراین در اسلام ارث سه قسم است. یک قسم دختر و پسر است که مرد برادر دو برابر میبرد. یه وقتی زن و مادر و پسر پدران که هر دو لکم سدس است و اندازه میبرد، زن مثل مرد، مرد مثل زن. گاهی کلاله است و اخوه است، گاهی ببینید که اخوه ابوینی بیشتر از برادر امی میبرد، گاهی زن بیش از مرد میبرد، گاهی زن به اندازه مرد میبرد، گاهی زن کمتر از مرد دارد. محور اصلی اینه که مال داشتن کمال نیست. حالا ببینیم چون پسر دو برابر زن خواهر میبرد پس او افضل عند الله است. گذشته از اینکه تمام بهرها تو روایات هم ائمه علیه السلام بهش اشاره کردن که اگر یه وقتی ارث برای پسر بیش از ارث دختر است، برای اینکه دختر شوهر میکند، مهریه میگیره، کسبه میگیره، نفقه میگیره، مسکن میگیره، همه درآمدها رو او داره مصرف میکنه. و اگر فرمودن به این که زن چون ایام عادت است نمازش جبران ازش فوت میشه، تو همون روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، حضرت امیر هم فرمود که اگر میتواند وضو بگیرد، این وضو مبیح صلات نیست، طهارت نمی آورد، فقط یه عرض ادبی است. وضو میگیرد در مصلای خود، در جایی که نماز بخوند بشیند و به اندازه نماز ذکر بگوید، ثواب نماز میبرد، پس ترمیم میشود. اینطور نیست که حالا از یه عبادتی محروم شد نتواند ترمیم بکند. غرض آن است که این او من یونشأ منظور این نیست که این دلله حقیر است. جامعه این طوره دیگه، پیش شما این طوره. ولی اگه شما زنها رو یه نظام اسلامی بود مثل نظام کنونی راه رو باز گذاشتید، میبینید دختر خانم‌ها اگر رشدشون بیشتر نباشد کمتر نیست، هم در جامعت زهرا هم در دانشگاه ها. اگر دین باشه اینا رو بپروراند به برکت نظام اسلامی، خونهای پاک شهدا همینجور در میاد دیگه. ما در جامعه عاطفه میخوایم، عاطفه از مرد ساخته رست است، عطوف است، اما اون فضیلت عاطفه‌ای که مادر دارد هرگز پدر ندارد. غرض این است که پیش شما این زن ارزشش کمتر است، ولی متاسفانه شما برای خدا دختر قائلید، برای خودتون پسر. نه اینه که عند الله زن کمتر از مرد است، این دوتا یه درس داده این نیست که بگوید ارزش زن پیش خدا کمتر از مرد است، اینجور نیست. برای در احتجاج ها طوری تربیت شد. الان شما وقتی تو مناظرات علمی وقتی جامعه طوری باشد که یک فاطمه زهرا سلام الله علیها تشبیه نه، وقتی وارد مسجد مدینه شد همه رو خفه کرد. پس هیه فل خسامه مبینتون. اگر تربیت وجود مبارک زینب کبرا هم همین طور بود، حالا مصیبت و داغ و افسر حرف دیگه بود، هم مجلس بنی امیه رو در کوفه خفه کرد، هم مجلس بنی امیه رو در شام خفه کرد، همه رو خفه کرد دیگه. پس هیه فل خسامه مبینتون. منتهای حسین ابن عقیل علی میخواد سلام الله علیه که اینا بپرورنه. زمینه اگر باشه اینم همینطور هست. اگر چون چه احتجاج بشه، الان شما بینید جامعه زهرا کمتر از شما ها نیستن، اون دانشگاه ها کمتر از دانشجوها نیستن، خب درس خوندن، بعضی به اجتهاد رسیدن، بعضی متجزی شدن. اگر چون چه کتاب های خوبی هم نمیشتن، کتاب های خوبی هم مینویسن. اگر چون چه راه باز باشه به برکت خون های پاک شده، اینا هم خب یاد میگیرن دیگه. غرض این است که این دوتا آیه در سعدد این نیست که بگوید زن اندالله ناقص است. زن اندکم ناقص است، بله. شما که زن را ناقص میدونید، برای خودتون پسر قبول کردید، برای خدا دختر. همین تلک زن قسمتون زیزا، همینه. اگر چون چه زن اندالله ناقص بود دیگه نمی فرمود من ذکرن او انصابه و مؤمن فرنوهین و حیاتن طیبه. اون کار اجرایی است، زن مرجع تقلید نمیشه، ولی زن میتواند در حد صاحب جواهر فقیه بشه، مرجع تقلید تربیت کنه. کارهای اجرایی بله، تماس گرفتن با مردم، تماس گرفتن با ارباب رجوع، این کار مرده. یه کمال نیست، اگه نقص نباشه کمال نیست. اما زن میتواند در حد شیخ انصاری باشه، در حد صاحب جواهر بشه، شاگردانی تربیت کنه که اون شاگردان مرجع تقلید باشد، شاگردانی تربیت کنه استاد دانشکده حقوق باشه که شاگردان رو بشه قاضی. اما کارهای بگیر و ببند و بکش و اینها از زن کمتر ساخته است. اینم کمال نیست، لازمه ولی کمال اونچنانی نیست. خب اگر زن استاد دانشکده حقوق بود، شاگردان رو بشه قاضی، این محضور ندارد. این قاعده غالبه دیگه، مشورت نکنید بر غلبهشون اینه. ولی اگه بخوام بپرورانن جامعه را دو قسط اربانه کنن، همینطور در میاد. الان همه جامعه تو زهرا این نیست، همه اون دانشجویان دانشکده های علمی اینجور نیست. تا جامعه چی باشه به کدوم سمت بپرورانن اینا؟ نحوه قضی شبیه قضایای شبیه قضایای خارجی است، نه نحوه قضایای حقیقیه. وضع اینه، اگر یه وقتی شما اینا خوب تربیت کنید، خوب هم تربیت بشن. لذا این من ذکرن و انسا فهم چه این چه اون ما به اون حیات طیب میدیم، به اون سعید. خیلی از جامعه هستن که مردار هم همین سبتایی کردن، ولی به برکت انقلاب اسلامی وضع مردان برگشت. اگر چون چه نظام نظام الهی باشه، خب مردم تربیت میشن، چه مردها چه زنها. غرض این است که این دوتا آیه در صدد این نیست که زن اندالله ناقص است. زن این در جامعه بر ناقص است. شما برای خودتون نمیپسندید، میخواد به خدا اسناد بدید. محور اصلی این آیات این است که بالاخره شما باید به تکیگاه عقلی حرکت کنید. حرفی که میزنید ببینید فرق مراحل عقلی چه حوزه ها چه دانشگاه ها با توده های تبلیغی اینه. در حوزه ها دو تا کار علمی میکنن، دانشگاه هم دو تا کار علمی میکنن. در حوزه برای اینکه مشتهی تربیت کنن، اول تعلیم است بعد تحلیل. اول تو این کتاب های فقهی یا اصولی مثلا میگن چنین چیز اصل است یا فلان چیز واجب است یا فلان چیز حرام است. طلبه اول عالم میشود، بعد وقتی کم کم رشد کرد به کتاب های فقهی نیمه استدلالی متوسط الاستدلال مثل شرح لمحه آشنا میشود، بعد کم کم مراحل بالاتر مکاسب، بعد جواهر ناشنا می شود. آشناییشون در این مراحل اخیر تعلیل، تعلیل یعنی تعلیل، تعلیل است که این تعلیم را بارور بکند. یعنی اگر چون که قبلا تا حال خونده بود که فلون چیز واجب است، الان می تواند استدلال کند به فلون دلیل آیه، به فلون روایت، به فلون صحیحه، به اون جنبندی، به اون تقدیم نسب بر ظاهر، بون تقدیم ازهر بر ظاهر، فلان چیز واجب است. این تعلیل پشتوانه اون تعلیم است. وقتی چند سال اون تعلیم قبلی رو با این تعلیل بعدی هماهنگ کرد میشه مجتهد. در دانشگاه هم به شرح ایزن، در دانشگاه ها چه در دانشکده پزشکی، در دانشکده مهندسی، دانشکده دیگه، اول تعلیم است. به این دانشجو میگن این بیماری است، اینم علامت این بیماری است، اینم داروی این بیماری است. از نظر درمان بالینی هم این رو به بیمارستان ها میبرن، کم کم یادش میدن که هر وقت کسی این به مرض رو گرفت این دارو رو باید بهش داد. یا در جریان مهندسی سدسازی و مانند آن میگوین اگه بخواید سد بسازید فرو مقدار آهن میخواد، فرو مقدار بتون میخواد، فرو مقدار باد بکنید و این کار را انجام بدید و این سد ساخته میشه. در طی این سالها این میشه عالم که تعلیم سامان میپذیرد، اما نمیدونه که چرا باید اینقدر بتون میریزی، چرا این قرص عامل درمان اوست، چرا این شربت عامل درمان اوست. این راز و رمز اون بیماری را کاملا میفهمه، راز و رمز این دارو را کاملا میفهمه، علت بیمار شدن بیمار را میفهمه، علت درمان اون بیماری با این دارو را میفهمه، میشه یک پزشک متخصص. اول دوران تعلیم است، بعد دوران تعلیل، اون میشه استاد دانشگاه. این وضع مراکز علمی. اما اگر کار از مراکز علمی گذشت، یعنی از حوزه و دانشگاه که محورهای علمی است، قرآن اصرار دارد عالمانه سخن بگوید، گذشت، کار به دست دیگران افتاد، اونا به همین دو مرحله رو دارن، میخوان از یک غذایی حمایت کنن، اول تبلیغ است، بعد از یه مدتی تکرار. این تکرار، اون تبلیغ متاسفانه جای تعلیم می نشیند، این تکرار جای تعلیل می نشیند. اگر بخوام پفک نمکی را خورده بچه های مردم بدن، اول تبلیغ می کنن، بعد 10 بار 20 بار 30 بار میگن این بچه ها باور می کنن، مادرش را باور می کنن که این ماده غذایی خوبی است، یا فلون ماده مازه غذای خوبی است، یا فلون پودر پودر خوبی است. از متخصص سوال میکنیم میگه این چنین نیست، از مسئولین تغذیه سوال میکنیم میگه این چنین نیست. کار اونها اول تبلیغ است، بعد تکرار. بخوان شخصی را بالا ببرن، همین دو تا کاره، بخوان شخصی را پایین بیارن، همین دو تا کاره. این فراز و فرود اشخاص اینطوره، فراز و فرود کالا اینطوره، فراز و فرود پارچه اینطوره. یه پارچه رو بخوان بخورده مردم بدن، اول تبلیغ است، بعد تکرار. 10 بار 20 بار 30 بار که بگن جامعه باورشون میشه. جامعه اگه جامعه حوزوی و دانشگاهی باشه، با تعلیل و با تعلیم و با تعلیل پیش میرود. اگر جامعه از مسئله حوزه و دانشگاه جدا شد، خود ساخته شد، این با تبلیغ و با تکرار سامان میپذیرد که سابقه علمی ندارد. جاهلیت این طور بود، بازار اوکاز این طور بود، میخواستن کسی رو بالا ببرن این طور بود، میخواستن پایین بیارن این طور بود، کالایی را جنسی را پارچه‌ای را بالا ببرن این طور بود، پایین بیارن این طور بود. فقط این کارا رو نکنید. شما ببینید برهان چه، یا برهان ما سرمایه رو به شما دادیم، ما یه درون شما یه سلسله علوم سرمایه رو گذاشتیم، با این سرمایه رو کسب کنیم. بعد هیاد ما به شما گفتیم، کسی به شما نگفت که اجتماع نقیزه محاله، که کسی به شما نگفت اجتماع زدن محاله، کسی به شما نگفت که دور محاله، که اینا خودتون میدونید دیگه، کسی به شما نگفت که الکل اعظم من الجزیه، اینا بدیهیات است و سرمایه های اولیست ما به شما دادیم. این سرمایه رو بگیرید و رشد بکنید، این میشه برهان عقلی. همین عقل میگوید من از جایی آمدم که نمیدونم از کجا آمدم، به جایی میروم که نمیدونم، من یه مسافریم این بین راه، یه کسی باید باشه من راهنمایی بکنه کجا برم، نه و اون میشه پیغمبر. ما اینقدر میفهمیم که از جایی آمدیم اما کجا بود نمیدونیم، اینقدر میفهمیم که باید یه جایی بریم اما کجاست اونجا نمیدونیم، یه کسی باید باشه ما راهنمایی بکنه دیگه. این عقل میگوید وحی لازم است، پیغمبر لازم است، اونی که ما را آفرید باید راهنمایی کند و راهنمایان هم انبیاء الهی هست. عقل میگوید این چیزها را خودم میفهمم که بدیهیات است، خیلی از چیزها را نمیفهمم ولی میفهمم یه راهنمایی باید داشته باشم. پس حرفا یا باید به عقل تکیه کنه یا به نقل تکیه کنه. اما نیاکان ما اینچنین گفتن، پدران ما اینچنین گفتن، ما ای رو شنیدیم پس حقه، او رو نشنیدیم پس باطله. برهان قرآن کریم چند جایی رو نقل بکند، بفهمد اولوکان آباهم لا یعلمون شیئا، اولوکان آباهم لا یعقلون شیئا. شما که میگید قبول و نکول ما وابسته به پذیرش و نفی اونهاست، چیزی رو که اونها قبول بکنن ما قبول بکنیم، چون اینا وجدنا آبانا علی امه، چیزی را اونها قبول نکنن ما نمیپذیریم، ما سمعنا و بهذاف آباین الاولین. خب اولو کن آباهم لا یعلمون، اولو کن آباهم لا یعقلون، اولو کن آباهم لا یهتدون، مکرر این مضمون را ذات اقدس الا در چند جا گفت. گفت آخه شما چیوری بی عقلانه پیروان هستید؟ درباره این سوال هایی هم که از خود شما میکنیم، شما میرن برابر یک سنت غیر علمی دارید، این طور نیست که محققانه برهان اقامه شده باشد بر شما. ما درست از شما سوال بکنیم که خالق آسمان زمین کیست، شما میگید خدا، اما این رو محققانو نمیدونید، چون اگه محققانو این رو بدونید به لوازم این ملتزم میشید. اگر در سوره بارک تور فرمود ام خلق و من غیر شین ام هم الخالقون، یعنی شما در این حال که ما از شما سوال میکنیم من خلق از سماوات و الارض، میگید الله، ولی میگم همین رو عالمانو نمیگید، بل لا یوقنون در ضمن همین آیات است، بل لا یعقلون در ضمن همین آیات است، بل لا یؤمنون در ضمن همین آیات است. در چند جا فهمید از اینا سوال بکنی خالق آسمان و زمین کیه، من الله، بعد فهمید لا یعلمون، این نمیفهمن داری چی میگن. خب اگر خالق آسمان و زمین الله هست، برخی از ربوبیت ها هم به خدا اسناد بدیم، من نزل من از سماع ما ان لغلون الله. خب اگه این حرف رو میگید میفهمید، باید به لوازم میشه ملتزم باشید. شما یه چیزا شنیدم میگید، برهان مسئله را تو سوره بارکه تور مشخص کرد، فقط به این که شما باید محققانه و عالمانه جزم داشته باشید که خودتون مخلوقید و این نظام سپهری هم مخلوقه، برای این که انسان چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این نمیتونه خود به خود پیدا بشه. این از بیانات نورانی است امیر است در نهج البلاغه، از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید صدوق فرمود کل قائم فی سواه معلول. بارها بر ذهنتون رسید این گونه از احادیث به مراتب غنی تر قوی تر علمی تر و با ثبات تر از لا تنقض الیقین بشک. این لا تنقض الیقین به شکل طلبه بعضش 7 سال درس خوندن میفهمه، اما این حدیث جانگیره آدم، اگه به هر کسی میتونه رو بفهمه. این گویا این میدان، همین حدیث شریف نهج البلاغه رو بدید به طلبه رسال خون میفهمه، همین حدیث شریف توحید صغیر رو بدی به طلبه مکاسب خون مگه میفهمه کل قائم فی سواه معلول. این یه جان کندن فلسفی میخواد، جان کندن کلامی میخواد، همون چیزی که هستی و عین ذات او نیست علت میخواد. شی یا باید ذاتن هست باشد یا به هستی به ذات تکیه کند. این مبادی فراوان میخواد. خب این رو که عرب نمیفهمید که فبود ام خلق و خلق و من غیر شیئن ام خلق و انفسهم. اینا که تو سوره بارکه تور برهان ذات اقدس الهین، اینا چی میخوام بگن؟ آیه 35 و 36 ام خلق و من غیر شیئن. این چند شب قبل به عرضتون رسید که این همین شبکه چهار داشت مسئله آسمان شب رو ذکر میکرد، جریان کیوان رو مطرح کرد. خیلی کارهای عمیق علمی کردن با فرستادن دستگاه، این کیوان رو رصد کردن، طولش، عرضش، عمقش، اون سیاه‌چال‌هاش، اون اطرافش، همه رو عالمانه گزارش دادن. اما کور کور بودن، گفت همینجور شد، همینجور ساخته شد. آخر این نظم دقیق همینجور ساخته شد؟ این نظم محیر و رغول همینجور ساخته شد؟ این رفته کیوان از دور او رو بررسی کرد اما پا پیش پای خودش نمیره. این هم بیان نورانی سید شهداست در دعای عرفه که غمیت عینن لا تراش علیها رقیبا. این جمله خبریه است، نفرین نیست، کورباد نیست، کور است اون که تو را نمیبیند. خب چجور میشه یه موجودی که هستی و این ذاتی او نیست خود به خود عمل ساخته شده؟ این شبستان و این مسجد یه ذره است در برابر این نظام. هیچ عاقلی میتونه بگه باد و هوا جمع شده مسجد ساخته شد؟ فرمود ام خلقو من غیر شیئن ام خلقو من، همچنین بی خود خلق شدن، هیچ عاملی نداشت یا عامل داشت ولی عامل اونا خودشون رو خلق کردن. هر دو محال دیگه. شما قبول این حرف یا مال ملحدان حجاز است یا مال مشرکان. اونا که ملحدن این حرف برهان است برای اونا، اونا که مشرکن برای اینکه خیلی از موارد است که فرمود ما از اینو سوال بکنیم من خلق السماوات والارض لیقولون الله اما لا یوقنون لا یعلمون لا یعقلون، نفهمیدن چی میگن. یه همچه شنیدن تو دهن به دهن شنیدن که خدا خالق این هاست. خب اگه خدا خالق این هاست رب این هم باید باشد دیگه. شما تو این بخش های دیگری که از سوالات این ها سخن میگنیم و راضی فرماییم در سوره مبارکه عنکبود فرمود به این که آیه 61 به بعد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. خب اگر اینه فانا یوفکون، اگر کل نظام رو او آفرید، شمس و قمر و تدبیر شب و روزم به عهده اوست، پس چرا معفوکید، منصرفید از راه هر راست بی راه بردنتون؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء قدیر علیم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله. این که تدبیره، که این که ربوبیت است، میگن الله این کار کرده. خب اگه الله این کار کرده پس چرا غیر الله رو پرستید؟ فرمود بل اکثرهم لا یعقلون، اصلا نمیفهمه داره چی میگن. شما اگه واقعا قبول کردید میفهمید که نظام رو او داره اداره میکنه، خب چرا سنگ و گل نمیپرستید؟ در سوره مبارکه انبیا یه بخشش ناظر به همین قسمت‌های توحید ربوبی است که فرمود قل من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون بل متعنا ها اولئک و آباؤهم حتی طال علیهم الامور افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. بعد به همات به این که لا یعقلونن و اگر چون چه از اینا سوال بکنی که چرا این کنید، میگه پدران ما حرف میزنن. بعد همات اولو کن آباهم لا یعلمون اولو کن آباهم لا یعقلون. خب اولا کن آباهم لا یهتدون، آقا شما همینجور بگید پدران ما گفتن، باید پدرانتون عالمانه باشن یا باید معصوم باشن؟ یا باید برهان اقامه کنن، نه معصومن نه برهان اقامه کردن. بنابراین انتم و آباؤکم کسفی زلال مبین، نتیجه گیری قرآن اینه که تابع و مطبوع کلاهما فی النار. شما میگید آبای ما اینه دیگه، انتم و آباؤکم فی زلال مبین. این بیانات نورانی قرآن کریمه. بالاخره انسان یا باید به فطرت عقلی خود تکیه کنه یا باید به وحی الهی دیگه، نه این باشه نه اون، همین خطر رو همین مشکلات رو داره. بر در سوره مبارکه انبیا نه، خود وحی عقل چراغ وحی دیگه. عقل میگوید من که میفهمم که نمیفهمم. عقل میگوید که من یه مسافریم، هرگز پوک نیستم، این نظام دقیق حساب شده است، من یه جای باید برم، نمیدونم کجاست و نمیدونم اونجا چی میخوان. تو سوره مبارکه نساء فرمود اگر ما انبیا نمیفرستادیم همین عقل در قیامت علیه الله احتجاج میکرد، رسلا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد که ظرف است مفهوم ندارد، چون در مقام تهدید است اینجا مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمیفرستادیم عقل بشر در قیامت علیه خدا احتجاج میکرد، خدایا تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، خب چرا راه نما نفرستادی؟ ما رسلن مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول احتجاج عقل درست بود. خب عقل میگوید من نابود نمیشم، من پوش نیستم، چجوری روح از بین میره، چجوری هر کس هر چی کرد کرد، هر کس گفت گفت، مگه میشه آدم دهن رو باز بکنه هر چیزی بگه؟ یه دست چرا دیگه انبیاء قبلی بود فهم بوده که نه، انبیاء در اصل خودشون هر پیغمبری حجت کامله بود. هم تعبیر قرآن است که لقد وصلنا لهم القول، ما هیچگاه نداشتیم فاصله بشیم. هم درباره این درباره قول و کتاب های آسمانی، هم درباره انبیاء فرمود لقد ارسلنا رسولنا تترا. این تترا مثل تقوا اون تاش تبدیل شده واو است. تترا یعنی وترا، وترا یعنی متواتر، یعنی ما انبیاء را متواتر فرستادیم، قطع نشد سلسله انبیاء. اگر انبیاء را میگید لقد ارسلنا رسولنا تترا یعنی متواترین، نه نسبت به وجود مبارک قرآن و پیغمبر ناقص است، یعنی اون این کامل اصل خودشه، این اکمله، وگرنه مصدقا لما بین یده نبود. هر پیغمبری که آمد حرف انبیاء قبلی رو تصدیق کرد، گفت راست گفت، هیچ پیغمبری نبود نیامد بگه که فیه اولا فیه ثانیان. این طرز علماست که خب البته اظهار نظر میکنن چون غیر معصومن. این عالم بعدی ممکنه چارت اشکال بر عالم قبلی داشته باشه که لاهما فی الجنه، اما خب هیچ پیامبری نیامد که بگه فرون پیامبر معاذ الله، هم فردن مصدقن لما بریده مصدق، هر پیامبری که آمد گفت دیگری درست گفته. این خاصیت انبیاست. فرمود اگه حرفا و کتابها رو میگید متصرن لقد بستن لهم القول، انبیا رو میگید لقد ارسلنا رسولنا تترا. پس برای عقل یه چراغ خوبی است که وحی رو میفهمه. قرآن آیات نازل شد که اینی که شما میگید متوجه نیست چی دارید میگید. خب اگر قبول کردید ربوبیت رو باید در همه شؤون پیرو الله باشید، او باید شما بپرورونه دیگه. پس ام خلقو من غیر شی برهان است، هم برای ملحدان هم برای مشرکان. این خطبه نورانی هست امیر ملازم فرمید حضرت وقتی جریان وحی نبوت وجود بارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، یعنی اصل جهان را در اصل بعثت مشخص میکند که بعضی ملحد بودن، بعضی مشرک بودن، بعضی مجوسی بودن، بعضی یهودی بودن، بعضی فرا بودن، همه اینها را وجود مبارک است امیر در اون خطبه اول مشخص کرد. بعد فرمود قرآن آمد به اینها سامون داد، الحاد را نفی کرد، شرک را نفی کرد، وثنیت را نفی کرد، تعدد را نفی کرد، تسلیس نفی کرد، تسنیه رو نفی کرد. لاد کفر الذین قالوا عزیر ابن الله شده تسنیه، لاد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه شده تسلیس. همه اینها رو به توحید تبدیل کرد، اینو جامعه رو عاقل کرد. الان هم در چند مورد می فرماد به این که بالاخره حرف پدرانتون رو باید با یه عقل بسنجی. اگه معصوم باشه که خب بالاخره به حق حکم میکند، اما اگه معصوم نباشد چرا اون حرفا رو گوش میدید؟ چه در همین سوره مبارکه انبیا فرمود به این که قل هاتوا برهانکم آیه 24 بعدم هازا ذکر و ذکر من قبلی، انبیا قبلی هم همه حرف زدن. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. اینه که انسان اگر بخواهد حق عمر خودش زنده کنه یا باید بالاخره حوزوی فکر کنه یا دانشگاهی، یعنی یا با تعلیم و تعلیل حوزوی اونس پیدا کنه یا با تعلیم و تعلیل دانشگاهی، یا بشه مجتهد یا بشه استاد، وگرنه تبلیغ را به جای تعلیم به خوردش میدن، تکرار را به جای تعلیل به خوردش میدن. این به جایی که به سراغ غذای اصلی بره به سراغ غذای بدلی میره، به جایی که به سراغ یه سلسله اموری که آرام بخشه بره به سراغ مواد میره. این تکرار کار تعلیل را برای عوام میکنه و اون تبلیغ برای عوام کار تعلیم را انجام میده. تو روایات ما هست که من جلس مجلسن ولم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بعدا. آدم یه جا بشینه چیز یاد نگیره به همون اندازه از خدا دوره. از بیانات نورانی هست امیر هست که با اینا در قصه نزول قبلا ملاحظه فرمودید همه چیز رو میدونستن دیگه، چون اول ما خلق الله اینا دیگه. در قصه نزول هر چه برابط بشر بدونه دانسته، اما در قصه صعود بر اساس رب زنی علما داره حرکت میکنن دیگه. همون روزی که چیزی من یاد نگیرم لا بور کلی یومون تلعت فیه شمس یومین که لم ازدد فیه من العلم شیئا، چیزی که من یاد نگیرم اون روز برای من مبارک نیست. این بخش از آیات مرتب این قسمت ها را ذکر فرمود که اگر چون چه آبایتون اجدادتون نوشته هاتون اینا عالمان نبود اینا را رد کنید. بل قالوا انا آیه 22 محل بحث، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتن. امت هم این ملت شد، هم امت و امت قرائت شد. امت به طریق میگن امت، در راه های دیگه گفته طریق امم یعنی مستقیم، امم یعنی راه راست. امت را هم گفتن طریق. جامعه و ملت چون تهیه کننده این راه است اونا رو میگن امت، وگرنه الامت هیت طریق. کسی که روی راه راست است میشه امت دینی. و انا علی آثاره مهتدون. و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریت من نذیر الا قال مطرفوها انا وجدنا آباءنا علی امه. با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید تو ببین انبیاء قبلی چیکار کردن. یک، به امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید شما ببینید امم قبلی هم چیکار کردن. این دو، وگرنه به وجود مبارک پیغمبر لازم نبود بفرماید ببین امت های قبلی چیکار کردن. بفرمایید امم قبلی بیراها رفتن سنگ سرشون به سنگ خورد، انبیای قبلی صبر کردن به مقصد رسیدن. در قرآن به وجود مبارک حضرت بفرمایید به این که وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب عیسی، به یاد موسی باش، به یاد عیسی باش، به یاد ابراهیم باش، اینا اندای که راه سفتن. اما در بین انبیا وجود مبارک یونس اون کار کرد، لا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش، با قومت باش، با جامعه باش، این صبر جمیل تحمل بکن. به مردم ما هم میفرماد به این که قبل از شما هم اممی بودن که بیراها رفتن سرشون به سنگ خورد. الا قال مترفوها، اونا که گرفتار نعمتن، نعمت زدن. این نعمت الهی در این حال که فیض است، لطف است، اما یه قده است. چون غالب افراد از همه این ضعف از روستا یا شهرها برخواستن آمدن حوزه و مقامات علمی رسیدن، اما همین که وضع مالیشون خوب شد، بچه ها متاسفانه اون راهی را که باید برند دانیدن. غرض این است که داشتن در این حال که نعمت است برای یه عده قده است. میگفتن ای کاش ما این وضع مالی رو نمی داشتیم، به بچه های ما بچه طلبه می شدن. یک کار آسانی نیست. بالاخره می بینید علامه یعنی علامه دیگه، علامه دیگه. این به فخر المحققین مرتب سفارش می کند پسر به یاد من باش. مسئله مرگ و قبر و اینا چیز آسانی نیست. مبادا به من فراموش کنی. این اصرار علامه است نسبت پسرش فخرالمحققین. خب بالاخره هیچ کسی به اندازه یک طلبه به اندازه پدر و مادر به یاد پدر و مادرش نیست. این ولد صالح یدعو له همین. درسته به افراد عادی آدمای خوبی هن. اما هیچ کس به اندازه طلبه نمیشه که به یاد پدر و مادر بشه. فرمود این است. و مگه پدر و مادر اونا عاقل بودن که اینا به دنبال اونا راه میرن؟ قال اولو جئتكم با اهدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون. انبیا فرمودن میگه بسیار خوب، پدران شما حرفای خوب زدن ولی ما بهتر از اون آوردیم. در بخش های دیگر فرمود اولو کان آباهم لا یعلمون آباهم لا یعقلون انتم و آباءكم فی ضلال مبین. اینم به دلالت مسابقه فرمودن. حالا اینجا به عنوان خفص جناب فرمود بر فرض پدرانتون حرفا خوب داشته باشن، ما حرفا بهتر داریم، اینو گوش بدید. اونج وقتی که دل نشد انتون و آبا اوکن فی زلال مبین. حالا که اینجوره ما اون پرده رو بر میداریم میگیم همتون اشتباه میکنید. اینجا فرمود که اگر پدرانتون حرف خوب دارن ما بهترش آوردیم. قال اولو جئتكم با اهدام ما وجدتم علیه آباءكم قالوا انا وما ارسلتم به كافرون. ما بلا حرف شما قبول نداریم. خب پس اینه بگید، چرا میگید انا وجدنا آباءنا على امه؟ فانتقم اینجور گفتید فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. در بخشی از خطابات فرمود آیم شما سقط سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعلیق حکم مشعر به علیت است. فرمود آیم شما به جای ظالمین نشستید. یعنی چی؟ یعنی اونا ظلم کردن ما بساطشون برچیدیم، شما هم به شهر ایزن. این لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا یعنی اعلام خطر دیگه. اینجا فهمت ما اول گفتیم خب بسیار خوب پدرانتون گفتن ما هم حرفامون رو گوش بدید، حرفامون بهتر از حرف پدراتونه. اما صریحا گفتن اینا ما ارسلتم به کافرون. حالا که این شد فانتقم نامید الذین کفروا. امیدوارم خدا عاقبت همه رو خیر کنه. والحمدلله.